بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. امر چهارمی که مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی اشاره داره اینه که مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله عقلیه، نه یک مسئله لفظی. نباید به عرف مراجعه کنید. مسائل لفظی چیست؟ مسائل لفظی آن است که هم دارای مدلول و هم دارای حد. مثلا مدلول امر وجوب و مدلول نهی حرمت. حد امر اینه که بعضی از اوامر واجب نفسیه، بعضی دیگه واجب غیریه، بعضیش هم نه واجب نفسیه نه واجب غیری. نهی هم همینطوره، بعضی نهیه ها واجبه ببخشید حرمت نفسیه، بعضیشون حرمت غیریه، بعضیشون هم نه حرمت نفسی نه حرمت غیریه. مسائل عقلی چیست؟ مسائل عقلی یک سلسله قضایای عقلیه هست. تارتن این قضایای عقلیه بدون زمیمه شدن مقدمه خارجی نتیجه میدهد. مستقلات عقلیه می نامند، مثل حسن و قبح عقلی. و اخرا بدون زمیمه شدن مقدمه خارجیه نتیجه نمیده، باید یه مقدمه ای در خارج به او زمیمه بشه تا این که نتیجه بده. اینو میگن غیر مستقلات عقلیه. مثلا در مبحث مقدمه واجب بحث میکنیم که آیا بین مقدمه واجب و ذل مقدمه ملازمه هست یا نه. ملازمه قضیه عقلیه هست. از مستقلات عقل نیست، چون باید واجبی باشه تا بتونم این ملازمه رو از طریق عقل نتیجه بگیرم. یا در بحث زد گفته شد که آیا امر به شی مقتضی نهی از زد هست یا نه. این اقتضا و ملازمه در صورتی نتیجه میده که یه مقدمه شرعیه باشه، پس غیر مستقلات عقلیه بدون ذم مقدمه خارجیه نتیجه نمیده. باید مقدمه خارجیه بیاد تا نتیجه بده. سوال اینه که چرا غیر مستقل میگویند؟ چرا غیر مستقل؟ جواب اینه که برای این که نیازمند به ذم مقدمه شرعیه است. غیر مستقل به معنای این نیست که عقل قادر درکش نیست، بلکه به معنای این است که عقل با انضمام مقدمه شرعیه ملازمه رو ثابت میکنه. اما غیر مستقلات عقلیه هم دو قسمه. یک، تارتن حد وسط استنباط احکام شرعیه واقع میشه، لذا با قاعده فقهیه امتیاز پیدا میکنه. چون قاعده فقهیه توسیط واقع نمیشه، حد وسط واقع نمیشه، بلکه از باب انتباق. مثلا کل شیء طاهر رو منطبق میکنیم بر این گوشت، بر این غذا، لذا میگوین قاعده شخصی است، حکمش هم شخصیه، جزئیه. اما قاعده اصولی توسیط واقع میشه، نتیجهش حکم کلیه، جزئی و شخصی نیست. قسم دوم، مسائلی هن که بدون حاجت به ذم کبرای اصولی دیگر یا فقهی از او استفاده بشه، مثل احکام ارشادی. قبل از اینکه شارع بگه اطیع الله، عقل میگوید اطاعت واجب. اینجاست که میگوین گاهی حکم عقلی و حکم شرعی باید ملاحظه بشه که تارتن حکم شرعی در سلسله علل احکام اخرى در سلسله معلول احکامه. مثلا اگر اطیع الله نازل شد برای خاطر اینه که عقل اطاعت مولا رو واجب میدونه، چون مخالفت مولا قویه. پس این حکم اطیعو در سلسله علل احکام عقله. اما در جایی که شرع میگوید ظلم حرام، عقلم میگوید ظلم قبیحه، این حرمت در واقع در سلسله معلول احکام. چون علت این که ظلم حرام شد اینه که عقل و نقل و عرف قبیح میدونن، لذا همه اونها موضوع از ظلم محمول الغبیه از ظلم و غبیهون. اینجا هم شرح هم میگیم از ظلم و حرام، از ظلم و حرام. پس هر دو شده معلول، هر دو شده محمول. هم حکم عقلی محموله، هم حکم شرعی، اینا در سلسله همه. مرحوم آخوند مسئله اجتماع امر و نهی را از مسائل عقلیه می داند. چرا؟ چون حد وسط استنباط حکم شرعی قرار می گیره. به این نحو یکی از احکام عقلی اجتماع ضدینه، محاله، میگه اجتماع ضدین محال. از اون استحاله اجتماع ضدین نتیجه میگیرد که امر و نهی بر یک موضوع واحد اجتماع ضدینن، پس باید امتنایی بشیم. و نتیجهش بطلان عبادت. پس ما در اصول بر اساس این حکم عقلی امتنایی میشیم، در فقه حکم به بطلان صلات در دار مخصوبه میدیم. لذا این یک مسئله عقلیه است که از مستقلات نیست، از غیر مستقلات عقلیه هست. کسی فکر نکنه از مستقلات، این غیر مستقلات عقلی است. چرا غیر مستقلات عقلی است؟ چون احتیاج به ذم مقدمه شرعیه داره، احتیاج به ذم مقدمه شرعیه داره. باید یک امری باشه به نام سله، نهی باشه به نام لا تخصب، بعد من بتونم بگم آقا اجتماع ضدین اومد، امتنایی شدم، حالا باطله. اینجوری باید بگم. این زحمتیه که مرحوم آخون تو امر چهارم کشید. خب شما هم مستحضرید، کفایه رو هم امتحان دادید، بلدید این جاها رو. ولی خب استاد خارج میاد یه مقدماتی میگه که بیشتر تبیین بشه کفایه. مرحوم مقدس اردبیلی کتابی داره به نام مجمع الفائدة والبرهان، جلد 2 صفحه 112. در اونجا مسئله ای مطرح میکنه و اون اینه که وضو باید در مکان مباح باشه، چون شارع وضو گرفتن در مکان قصبی رو تجویز نفرموده. از اینجا به دست میاریم که مسئله اجتماع امر و نهی به حسب عقل و عرف باید تفصیل قائل شد. عقلا جایزه، اما عرفا جایز نیست. چون کسی که در مکان غصبی وضو میگیرد، عرفاً میگویند مأمورم به رو به جا نیاورد، به جا نیاورد. اما عقل میگوید وضوعش صحیحه. چرا؟ چون مکان غصبی با وضوع دوتایه، قابل اجتماع نیستن. از این بیان استفاده میشه که مرحوم مقدس اردبیلی مسئله اجتماع امر و نهی را مسئله لفظی میداند، نه عقلی. یعنی لفظ امر به وضوع در مکان مباح و نهی از وضوع در مکان غصبی، دلالت دارد بر این که عرف وضوع در مکان غصبی رو امتناعیه، جایز نمیدونه، باطل میدونه. پس مسئله امتناع مسئله اجتماع امر و نهی مسئله لفظی شد. عرف داره از دلالتش اینجوری میفهمه، از ظاهرش اینجوری میفهمه. میگه عزیز من، شما الان در زمین غصبی وضو گرفتی، شارع مگه نگفت که در زمین غصبی وضو نگیر؟ باید آب وضو مباح باشه، مکان وضو هم باید مباح باشه، شما چرا رعایت نکردی؟ آب وضو که مباح نیست، مکان وضو هم که مباح نیست، چرا رعایت نکردی؟ پس دیدی میشه دلالت لفظی، چون از ظاهر لفظ فهمیدیم. مرحوم آخوند دو تا جواب میده. میگه اولا عرف به دقت عقلی نگاه نمی کنه، بلکه به نظر مسامحی نظر می کنه. مسامحه می کنه. یک امری که دو تا جهت داره یکی میدونه، اما عقل یه امری که دو تا جهت داره به دقت عقلی دو تا میدونه. وضوع در مکان غصبی به نظر عرف یه چیزه، به نظر عقل دو چیزه. پس منظور مقدس اردبیلی این نیست که مسئله اجتماع امر و نهی مسئله لفظیه هست، نه، منظور این نیست. بلکه منظورش اینه که همون جایی که عقل واحد ذو عنوانین را دو تا میدونه، عرف یکی میدونه. شاهد ما اینه که اجتماع ضدین عقلا محاله، رفتی به عرف نداره. پس این امتناع عرفی از کجا آمده؟ از عرف آمده؟ نه، بازم از کی اومده؟ بازم همون از عقل اومده، از اون استحاله اجتماع ضدین اومده. این شاهدش گول نخورید، بازم از اون اومده، از همون اجتماع ضدین اومده، استحاله اجتماع ضدین از اونجا اومده. ثانیه این از اول، پس اولا که نمیخواد بگه بحث لفظیه، نه، مقدس اردبیل دنبال اینه که یه واحد ذو وجهین عقلا میشه اثنان، عرفا میشه واحد، همین دنبال همینه، دیگه نیست. این هزا عباره. ثانیه اگر عرف اجتماع امر و نهی بر موضوع واحد رو جایز نمیدونه، از باب اینه که واقع نشده. لذا بحث مقدس اردبیلی بحث لفظی نیست، نمیخواهد بگوید امتناع اجتماع امر و نهی لفظی است، بلکه میخواهد بگوید که از این لفظ امر و نهی ظاهر میشود که اجتماع امر و نهی نداریم، در خارج واقع نشده، امکان وقوعی نداره. دنبال اینه، امکان وقوعی نداره، چون امر مستقله، نهیم مستقله، هر کدوم سر جای خودشونن، موضوعشون فرق میکنه، محمودشون فرق میکنه، نمیشه که. ثالثا این جواب حقیره، چون ممکنه اونا نقص بشه، منتظرم فعلا چیزی نمیگم. ثالثا این که اگر عرف حائل به امتناع اجتماع امر و نهیه، به خاطر اینکه عرف میداند امر محبوب مولاست، نهی مبغوض مولاست. جمع بین محبوبیت و مبغوضیت در یک عمل ممکن نیست. درسته یا نه؟ این به نظرم جواب بنده قشنگتره. جمع بین محبوبیت و مبغوضیت اصلا ممکن نیست. یعنی یه چیزی هم مطلوبیت داشته باشه و هم نداشته باشه، هم مبغوضیت داشته باشه و هم نداشته باشه، نمیشه اصلا. از این بابه که امتناعی میشه عرف. عرف از این جهت امتناعی میشه. میگه آجون من، ما مردی میگفت من 3 تا پسر یه پسر خدای تبارک به تعالی اینو خدمت بکشه، اون دوتا رو خدا زنده بدار بر من. گفت چه فرق داره مگه؟ گفت اون پسری که دوتا رو میگم زنده بدار این همیشه راست میگه، اونم که میگم زنده بدار اون همیشه دروغ میگه. اما این گاهی راست میگه گاهی دروغ میگه، خدا اینو بکشه. نمیدونم یه حرفی میزنه راست یا دروغه. ببین عرف میگه اصلا مبغوضیت محبوبیت نمیشه، یا محبوب باشه یا مبغوض دیگه، هر دو در یه شاچی هم نمیشه. تا گاهی راست بگی گاهی دروغ بگی، اما چی کار کنم با تو، چجوری جمعت کنم؟ لذا خدمت فرض کنم که ما باید حساب بکنیم. خدا حفظ کند یکی از دوستان خود ما رو درس مباحثه ما می اومد، قبل از درس های وحید مباحثه می کردیم، ایشون می اومد فقط سر صدا می کرد. می گفتیم چرا سر صدا می کنی پسر؟ دوست عزیز من، می گفت که اگه سر صدا نکنم شما میگید من مطالعه نکردم. خب ما که می دونیم تو مطالعه نمی کنی، وقت نمی کنی که، اداره هستی. خب سر صدا می کنم این بغل دستی ها بگن ماشاءالله چه آماده هستی بنده خدا. می گفت خود خیلی آدم پاکی بود، می گفت می خندید خودش. بالاخره نمیشه هم این هم اون، هر دو طرف که نمیشه. این هم امر چهارم که کامل بحث کردم، انشاءالله که سینه به سینه این علومی که به ما دادن شما منتشر کنید. غفر الله لنا و لکم انشاءالله، و السلام علیکم و رحمت الله.